به نام خدا، شبتون بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان. با یکی دیگه از مسابقه های رتبه برتر که قسمت 24 رو میشه، این بار یکی از بچه های هنر که داستانی متفاوت داره ایشون به عنوان یک پشت کنکوری هنر، من یک مقدمه میگم. ابتداعاً خانم جعفری اگر سلام علیکی هست بفرمایید تا من یک مقدمه بگم و بریم سراغ شنیدن داستان موفقیت شما. بفرمایید.
سلام، صدای من دارید؟
بله.
سلام، خسته نباشید خدمت شما و دوستان حاضر در همایش.
من
هستم 53.
شما رو غزل صدا کنم، فاطمه صدا کنم، خانم جعفری، چون خودم آخر نفهمیدم چی باید صدا کنم.
غزل
غزل جعفری، خیلی خوب. ولی توی حالا شناسنامه و همچنین چی شده فاطمه جعفری. به هر حال من میکروفونتون رو میخواد ببندید، چون متاسفانه بدم صدای من روی اکانت شما اکو میشه، ولی خب به هر حال کارش نمیشه کرد. ما مسئلهمون این است که در ارتباط با رشته هنر، رشته انسان که سخت مخالفم با پشت کنکور، مگر در شرایط خاص. رشته هنر هم من مخالف بودم، ولی امسال که در کنکور 1400، حتی سالهای قبلم بودن خیلی انگوش شمار، ولی امسال 3-4 نفر پشت کنکوری بسیار موفق ما داشتیم. یکیش خود خانم غزل جعفری بود که ایشون حالا میگه که رتبه چند بود و رسید به رتبه خیلی خوبه، حالا 54 ظاهره. و یکی دیگه خانم ستاره آزاد بود که ایشون هم به رتبه خوبی رسید و در نهایت به رشته‌ای که دوست داشت در تهران دست یافت. و یکی دیگه خانم ریحان اسلامی نیا بود که ایشون هم مون پشت کنکور و از یه رتبه فکر میکنم 9000 10000 بود اگر اشتباه نکنم، رسید به رتبه 166 و مجسمه ساز دانشگاه تهران قبول شد. اینا اجالتا رو امیدوارم کسی رو از قلم ننداخته باشم. اینها عزیزانی بودن که تونستن به عنوان پشت کنکوری موفق ظاهر بشن و در رشته هنر. خب یک مقدار دید خود من هم متفاوت کردم. البته علم همینه دیگه، یعنی هم علم و هم به اصطلاح این قبیل کارهایی که شغلهایی که با علم در ارتباط هستن، مثل شغل ما، همینه که انسان مکرر به روز بشه، آپدیت بشه و تعصب روی مسئله نشه. به هر حال این سه نفر دید ما را کمی عوض کرده مسئله پشت کنکور رشته هنر. حالا اگر کسان دیگه هم بودن که من از قلم انداختم عذرخواهی میکنم. خب خانم جعفری، من کارنامه شما را میخونم و بعد میریم سراغ شنیدن صحبت های شما. امیدوارم که پیدا کنم سریع. شما پارسال رتبتون چند شد؟
553.
رتبه پارسال 553 و امسال 53. چه قشنگ، 500 تا کاهش دادید در رتبتون. بله. خب ایشون خانم غزل جعفری متولد سال 1981، منطقه 1، استان تهران، شهر تهران، و نمره زبان ادبیات فارسیشون 27%، زبان عربی 35%، فرهنگ و معارف اسلامی 39%، فقط زبان خارجی رو توی عمومی بالا زدن 71%، ولی درک عمومی هنرشون 44.5، درک عمومی ریاضی فیزیک 10%، ترسیم فنی 32%، خلاقه تصویری 8. آیدا هم که باش مصاحبه داشتیم اونم خیلی پایین زده بود، ولی خب درسا بالا زده بود اینا. خلاقیت نمایشی 43، خلاقیت موسیقی 48 و خواص 42. البته ما امسال سعی کردیم در برنامه سازی های آکادمی کمی این ضعف توی بحث تصویر رو پوشش بدیم که انشالله بهترم خواهد شد. خب شما یک نظم نسبتاً خوبی در اختصاصی ها داشتید، درک عمومی هنر، خلاقیت نمایشی، خلاقیت موسیقی، خواص مواد، همه روی کانال 40% بوده. تصویر خیلی پایین شده، ولی باز ترسیم هم به کانال 40% نزدیک شده. ریاضی فیزیک هم 10%، ولی عمومی هم به اون صورت گفتی. رتبه منطقه یک ایشون 53، بچه های هنر میدونن رتبه دو رقمی 53 برای منطقه یک واقعا رتبه خیلی خوبیه، کم که رتبه کشوری ایشون هم دو رقمی شده و تراز بسیار خوبه 10161. بنابراین ما شما رو میتونیم کاملا به عنوان نمونه یک پشت کنکوری بسیار موفق در نظر بگیریم در رشته هنر. حالا میشنویم از زمانی که شما وارد دبیرستان یا هنرستان شدید، دهم، یازدهم، سال دوازدهم، چرا 553 شدید و در نهایت سال بعد چیکار کردید که تونستید موفقیت دست پیدا کنید. به ویژه اینکه داستان شما قطعا برای عزیزانی که میخوان پشت کنکور هنر بشینن یا دوستانی که کنکور تجربی ریاضی یا انسانی دادن و حالا میخوان بیان و هنر بدن، میتونه بسیار داستان شنیدنی باشه. من میکروفونم رو قطع میکنم، شما بفرمایید.
خب من دیپلم دارم دیگه، بعدش اتمام سال 11 حدودا از اواسط تابستون وارد یک مؤسسه کنکور شدم.
ببخشید دیپلم چی دارید؟
کردم به خوندن گرافیک.
نه اصلا شما بیاید عقب‌تر، برید سال دهمتون. خانم جعفر
خب من سال دهم هنرستان درس خوندم، گرافیک بودم. بعد اومدم، خب اونجا هیچ نیازی برای کنکور نخونده بودم یا خودم مطالعه برای کنکور داشتم اصلا از قبل، کما که خب دروس کنکور همطوری نبودش که رشته من داشته باشه، مثلا موسیقی و اینها رو ما نداشتیم اصلا. عمومون هم خب ضعیف‌تر بود نسبت به بچه های نظری، خیلی آماده بودم. حالا آخه یه سری مثلا که شاید
صداتون قطع و وصل میشه خانم جعفری. تست صدا با شما انجام شده؟
بله.
خب الان صداتون قطع و وصل میشه، نمیدونم الان مشکل بوده قبل از جلسه هم یا نه. حالا بفرمایید، سعی میکنیم که حالا منم کمک کنم اگر جایی رد شد.
الان اگر صدا خوب هست من ادامه.
الان خوبه.
از اول شروع کنم؟
آره، چون اصلا ما نفهمیدیم چی شد.
خب من از سال دهم که هنرستان بودم گرافیک میخوندم، بعد اونجا هیچ پیش نیازی خودم نداشت کنکور، اصلا دروسی که برای کنکور خونده میشد خودم حداقل نداشتم مثل موسیقی و اینها. عمومیمون هم که خب به نسبت ضعیف نسبت به رشته های نظری، برای همین به سیتامین باشیم شاید برامون تر باشه. به نظر من همچین چیزی نیست، یعنی خیلی تأثیری نداره توی کنکور. من
خب خانم جعفری متاسفانه صداتون خیلی قطع و وصل میشه، نمیدونم حالا من دارم با ادمینم صحبت میکنم، میگم که تست صدای شما خیلی خوب بوده، الان چی شده یا چه تغییری دارید نسبت به اون موقع، اگر بتونید مثل قبل بکنید خیلی بهتر میشه. من میتونم چند دقیقه جلسه نگه دارم پاسخگوی سوالات بچه ها باشم به سبک عصرای جمعه تا شما یک بار دیگه به نظرم تستتون رو با خانم محمدی توی گروه انجام بدید و دوباره برگردید به جلسه به نظرم.
بله چشم.
آره چون الان صدا نمیاد. دوستان اگر سوالی دارن پرسش و پاسخی میخوام با من داشته باشن من دسترسی بهشون میدم تا خانم محمدی لطفا سریعتر، فقط امیدوارم که این بار اتصالشون دیگه مشکلی نداشته باشه. اگر کسی سوالی داره من چند دقیقه در خدمتون هستم. دوستان روی خط هستی بفرمایید اگر سوالی هست.
سلام استاد.
سلام بفرمایید.
ببخشید من فارغ التحصیل هستم. سال 1400 کنکور 1400 دومین کنکورم بود. این کنکور نسبت به کنکور قبلی 10000 تجربی.
خب
10000 تا پیشرفت داشتم. فکر میکردم امسال یعنی اگر تنگ داشته نکنم
نه
10000 میتونم...
برام مهم نیست، اینکه چند درصد کاهش داشتی و الان و چند بودی الان چند شدی مهمه.
آها. سال اول 25000 بودم الان شدم 15000.
الان خیلی چی نبوده ولی خب الان چیه سوال منطقه یک؟
نه منطقه دو.
خب
فکر میکردم که با انگیزه قبل از کنکور 1400 اصلا خودم میدونستم بازم نمیتونم به هدفم برسم چون که اون نهایت تلاشم نذاشته بودم. خیلی انگیزه داشتم که برای از کنکور 1401 بخونم، خیلی اصلا پر از انرژی، اما الان متاسفانه اصلا انرژی ندارم یا به طور اصطلاحا حرفای انگیزشم
انرژی
که
ندارم
آنچنان...
یعنی چی؟
انگیزه برای خوندن ندارم. فکر میکنم کتابا برام تکراری شدن، بیشتر دوست دارم تو جمع باشم. به این صورت نمیتونم با ذهنم که میگه مثلا یه خستگی روحی داری مقابله کنم. خودم میدونم چیزا رو باید بذارم کنار، درس بخونم، شروع به درس کنم، ولی اصلا از کتابا زده شدم نمیدونم چرا. و حرفای انگیزشی هم یه طوری نسبت بهشون بی‌حس شدم. شاید بتونن تا 2 ساعت 3 ساعت منو
نه اونا که اصلا در حالت عادی هم تأثیری نداره روی هیچ کس. حرف انگیزشی مادامی که طرف خودش نخواد این حرف انگیزشی یه جو ارزش نداره، یعنی مثلا بنزه نیم بند انگشتم ارزش نداره این حرف انگیزشی.
درست.
خیلی از این حرفا جالب بدونی حرف انگیزشی وقتی که زده میشه خود سخنران فقط میفهمه چی داره میگه، بقیه مادامی که خودشون به اون درجه و جایگاه نرسیده باشه اصلا نمیفهمن. خب حالا
در واقع الان من نمیدونم باید چی کار کنم. توی یه جنگی بین ذهنیتم با اون منطق افتادم، نمیتونم با هیچ کدومشون کنار بیام، نمیتونم ذهنم رو قانع کنم.
ببینید دو تا مسئله، البته موضوع عمیقیه، یعنی شاید نیاز باشه اصلا نشست بررسی کرد شما در سال گذشته چی کار کردی چه چیزی الان باعث شده. نه حالا مثلا نیازی هم نیست ورود کرد تو اونجا. ببینید من فقط دو تا
مسئله میخوام این مسئله حل بشه برام.
نه الان که عزیز قربونت الان اینو یه دفعه نیم ساعت یک ساعت بعد بگیم بشیم در موردش کار بود چیکار میکنیم. در حد کوتاه من میتونم خدمت شما اینو بگم. ببینید بسیاری از مسیرهای طولانی این شعار نیست حقیقته، بسیار از مسیرهای طولانی با شروع یه روز خوب شروع شده، یعنی شروعش یه روز خوب بوده، یعنی یه روز طرف مثلا صبح زود بلند شده گفته بسم الله میخوام امروز شروع کنم کار کنم، قدم گذاشته تو مسیر و به نوعی رسیده به جایی که روزهای طولانی مثلا اونو ادامه میده. بنابراین این مسئله این یه روزه خیلی مهمه که شما داشته باشه. موضوع دومم این است که بشینی و یک برنامه‌ریزی و پروگرام ذهنی انجام بدی شما. یعنی نمیدونم این وجود نداره. یه پروگرام ذهنی انجام بدی یا اصلا من دارم یه دورخیزی بکنی فعلا نپر، یه دورخیزی بکنی آقا من دارم چیکار میکنم، یعنی خب من که 10,000 تا کاهش دادم، 15,000 تو منطقه دو خوبه، همه شرایط اوکیه، دیگه دانشگاه هم که نرفتم، همین یه مسیر رو دارم، چیکار دارم میکنم؟
درست. خب استاد معذرت میخوام ازتون، من همه اینا رو انجام میدم، مثلا برنامه ریزی میکنم که به این آزمون برسم.
عزیزم قربونت، اگر انجام داده بودی که الان این سوالا رو نمیپرسیدی.
درست.
اگه انجام داده بودی که اینو نمیپرسیدی.
که من خودم حداقل پیگیریش کنم واقعا از این وضعیت. نمیدونم یه نشانه بدید تا من خودم تا آخرین راهو برم، چون واقعا از این وضعیت کلافه شدم، نمیتونم خودم رو نجات بدم، نمیتونم واقعا غرقش بشم.
شما هرچی حاشیه دور و برت جمع کن بنداز دور و این دوتا کاری که گفتم انجام بده، اول یه پروگرام ذهنی بکن، دوم یه برنامه‌ریزی حساب شده انجام بده، یه سوم اضافه بکنیم، یه روزو خیلی جدی و محکم شروع کن، همین ادامه بده تا آخر.
من ازتون معذرت میخوام، میتونید این پروگرام ذهنی که گفتی رو یکم برام بیشتر باز کنید؟ نمیدونم منظورتون چیه.
همینه که الان توضیح دادم خدمتتون. البته الان خارج از بحث جلسه، آره برای خارج از بحث جلسه است، با توجه به اینکه حالا ظاهرا صدای ایشون هم خوب شده، امیدوارم خوب شده باشه، ولی شما یه مقداری به این به نظرم 23-24 قسمتی که برگزار شده همایش رتبه برتر، همایش هایی که من تو فرسوی دانش میذاریم، همایش مختلفی که صوتش هست، یادم اینا گوش بکنید اوضاعتون شاید بهتر بشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم ازتون.
خانم جعفری آیه صداشون خوبه. متشکر. خدا نگهدار. خب خانم اوکی شدی شما؟
سلام. خوبم صدام؟
حالا باید ادامه بدید ببینیم خوبه یا نه. خب من تا جایی شنیدم که شما فرمودید که رفتید دوران هنرستان، توی هنرستان بودید، مدرسه‌تون غیر انتفاعی بود؟
دولتی.
نمونه دولتی. خب
از سال 11 از تابست اواسط، بعد از که سال 11 تموم شد، از اواسط تابستون من وارد یک مؤسسه کنکوری شدم. الان صدای من خوبه؟
الان خوبه. خب
بعد وارد اینجا که شدم خوب بود، ساعت مطالعه نسبتا بالایی داشتم، بعد یک مدت یکم که گذشت از اون شروع هیجان که گذشت، یه ذره هی فکر میکردم که وقت زیاد دارم، این بودش که خیلی تصمیم رو جدی نگرفته بودم، یعنی احساس میکردم که خیلی وقت نداره، حالا کمتر خوندم و اینا، این یه خورده طول کشید، برای همین کلن دیگه ساعت مطالعه اومد پایین و یکم بیانگیزه دیگه شدم. بعد کرونا که اومد دیگه کلن یه ذره برنامه هم به هم ریخت، دیگه اصلا به ندرت درس میخوندم و اینها، برای همین دیگه کنکورم که دادم سه رقمی شدم، 553. بعد خب اصلا از رتبه هم راضی نبودم، نمیدونستم که حتی اصلا انتخاب رشته بکنم یا نه، ولی خب به امید آزمون عملی دیگه تعیین رشته کردم، مجسمه سازی، دو تا فقط تعیین رشته کردم، یه مجسمه سازی دانشگاه تهران و مجسمه سازی دانشگاه هنر. صنایع دستی رو خیلی علاقه داشتم، منتها چون آزمون عملی نداره این رشته، برای همین مطمئن بودم که خب قبول نمیشم، برای همین فقط همین دو تا انتخاب رو داشتم که خب مردود هم شدم. بعد سال دوم دیگه از اواسط آبان وارد آکادمی شدم و دیگه شروع کردم به درس و دیگه خیلی با انگیزه بودم و دیگه اینو همیشه با خودم تکرار میکردم که نه اصلا وقت نه، اینکه حالا از اواسط آبان هم شروع کردم باز یکم به استرس داد، باعث شد که اصلا ساعت مطالعه کنم خیلی پایین نیاد و همیشه این رو تو ذهنم بودش که من اصلا وقت اشتباه دیگه ندارم امسال، برای همین سعی کنم اصلا انگیزم نیاد پایین و دیگه تمام تلاشم رو بکنم.
خب شما دوست خانم آزادی هم بودی درسته؟
بله.
آره. از طرف خود خانم آزادی هم وقتی که رتبه شد اومدی تو آکادمی و خدا رو شکر حالا خب البته واسط آبان هم که ایشون اومد دیگه همون موقع ها بود چون پارسال نتایج مقداری دیر اعلام شد همون موقع ها به موقع هم اومد و خدا رو شکر خیلی خوب و جدی هم خون در نهایت تونست رتبه یه دو رقمی بشه. شما ساعت مطالعه به چه صورت بود؟
ساعت مطالعه من اگر قسمت حالا با کیفیتش قضیه حدود 6-7 ساعت بوده، بعد از عید 9 ساعت و روز منتهی به کنکور حدودا 10 ساعت بوده، روزایی به 13 ساعت ما میگینشون 10 ساعت.
قبل از عید چون صداتون قطع وصل میشه من ناچارم که اینا رو بگم، قبل از 6-7 ساعت، بعد از 9 ساعت، روزه منتهی به کنکور، خب خیلی بالاتر هم رفت. حالا یه سوالی که به نظرم میاد که جای پرسش داره اینه که شما به عنوان یک کنکوری هنر و حالا تیپای شخصیتی بیشتر آبی رنگ، یعنی شخصیت‌های احساسی که همون سال اول هم نگه داشتنشون و قرار گرفتنشون در کانسپت کنکور یه مقدار سخته، چون میدونید بچه هنر اینا بیشتر عادت که هم به کارهای عملی یا مطالعات پژوهشی و بعد که قرار میگن در یک حالت کاملا آموزشی و سنجشی مثل کنکور واقعا تحت فشارن. یعنی من با بچه هنر که کار میکنم کاملا اینو متوجه میشم. اونایی هم که تونستیم به یک موفقیت های خوبی دست پیدا کنیم باشون معمولا کسانی بودن که حداقل در سال کنکور یه مقدار شخصیت سفتری به خودشون گرفتن. حالا شما تازه به عنوان یه پشت کنکوری هنر، دانش آموز هنر که خب تا جایی که منم شناخت دارم شخصیت احساسی هستی، یعنی اون میزان احساسی بودنت یه کمی به هنری ها بیشتر رفته، پشت کنکور موندن برات سخت نبود؟ چگونه با این تونستی کنار بیای؟
این چرا یه ذره سخت بودش، اما میگم من اول خب خیلی درس نخونده بودم، از خسته شدم خیلی مشکلی نداشتم، اما واقع اول شد
متاسفانه همچنان صدات قطع و وصلی داره، نمیدونم بعد اینو چیکارش کرد. نمیخوام قطع کنم کلام تو، ولی خب یه جوریه که اصلا یه جاهای متوجه شما نمیتونی جا تو عوض بکنی؟ صدا من دارید؟ و کلن صداشون رفت. خانم جعفری صدای ما رو اصلا صداتون رو کلن دیگه ندارم. خب رفتن که حالا دوباره دارن برگردن. متاسفانه ما در تمامی قسمت قبلی از نظر صدا مشکل نداشتیم، این قسمت یک مقداری مشکل ساز شد.
سلام قربان، خسته نباشید.
سلام بفرمایید.
یه سوال داشتم، من الان یه پشت کنکوری هم دارم، رشته هنر میخونم، رشته گرافیک. خب میخواستم بدونم الان فرق دانشگاه، مثلا میگم که من تهرانم، با دانشگاهی که توی زاهدانه چه فرقی داره؟
زمین تو آسمون تو به یه لحظه جناب صداتون رو، چون سوالتون سوال خوبی بود ولی آخر سر من پاسه بودم صحبت کنیم ببینیم الان چطوری هستی.
الان خوبه صدام؟
الان خوبه، امیدوارم تا آخرم همینطوری بمونه.
خب من
بفرمایید
ادامه بدم که صبر کنم.
بفرمایید. نه بفرمایید بفرمایید.
ببخشید من فراموش کردم که کجا بودم.
در مورد این پشت کنکور بودن هنر و روحیتون در اون سال.
خب اولش یکم برام سخت بودش اینکه حالا پشت کنکور بمونم، کلن این قضیه پشت کنکور موندن یه خورده برام سخت بودش، اما خب چون خیلی سال اول ساعت مطالعه بالایی نداشتم اونقدر خسته نبودم که یعنی دیگه توان دوباره یه سال دیگه خوندن نداشته باشم، و خب سال دوم با انگیزه بیشتری شروع کرده بودم و خب دیگه قبولم کرده بودم این قضیه که مردود شدم رو، خیلی باش مشکلی نداشتم.
و سوال دیگر این که شما به عنوان یک دانش آموز هنر در سال دومتون از نظر تفریحات، بیرون رفتن، جامعه دوستان، روابط و غیره به چه صورت بود؟
خب من سال دوم که دیگه اصلا رفت آمدی نداشتم، هم به خاطر کرونا و هم به خاطر کنکورم، فقط تفریحاتم در حد اینکه حالا موزیک گوش کنم یا فیلم ببینم در حد 45 دقیقه یا با خانواده گفتگو داشته باشم در هم.
و بسیار خوب. و شده بود که نگران این باشید که حالا مثلا من امسال پشت کنکورم، امسال قبول نمیشم، و یا نگرانی، استراب و ترس و اینها، تردید در مسیرتون باشه؟ و اگر بله چطوری باش برخورد میکرد؟
نه اصلا تردید که اصلا نداشتم، خیلی مطمئن بودم که نتیجه خوبی میگیرم، اما روز منتهی به کنکور فقط یعنی خیلی روز مثلا یه هفته قبلش یه ذره این حس به اومده بود که شاید رتبه مثلا من فکر کنم که خیلی بلدم و یه وقت همه رو منفی بزنم و رتبه از قبل بدتر بشه، فقط این فکر یه خورده اذیتم میکرد، ولی خب دیگه سعی میکنم خیلی بهش فکر نکنم، خودم رو با درس سرگرم کنم، بهش غلبه کردم.
خب حالا با توجه که مقدار ما مشکل صدا داشتیم در این جلسه، سوال آخر میپرسم بعد میریم، چون میگم دو سه جلسه ای اصلا همایش برای بچه های هنر برگزار نکردم، ببینیم آیا در این جلسه سوال دارن یا نه. از عزیزان تجربی و ریاضی و انسانی هم خواهش دارم که زمین تشکر از اینکه در جلسه حضور دارن، بیشتر بچه های هنر بیان سوال بپرسن، چون حالا همایش براشون برگزار نمیشه، حداقل این همایش ها رو بیان و سوال داشته باشن. حالا اگر انشاءالله استقبال خوبی بود، یه فکری میکنه در مورد دوباره برگزار کردن همایش های هنر. شما فرمودید که وقتی اومدید توی آکادمی شرایط عوض شد، چه چیزی وجود داشت و چه تأثیراتی بر شما گذاشت، چه چیزهایی آموختید و چه توصیه‌ای دارید به بچه هایی که فعلا توی مجموعه هستن؟
به نظر من فقط باید خیلی اعتماد داشته باشه به آکادمی و سعی کنم فقط ساعت مطالعهشون پایین نیاد، و به نظر خواب هم خیلی مهمه، ساعت خواب خیلی زیاد نشه. من خودم اول نمیتونستم اصلا کنترل کنم، حتی به 8-9 ساعت هم میرسید، اما به نظر من دیگه 6-7 ساعت ساعت خواب دیگه کافی باشه.
بله خیلی ممنونم. خب حالا سوالات عزیزان رو پاسخ میدیم. اون دوستی که سوال داشتن در مورد دانشگاه، چون سوال خوبی بود، اگر که هستن یک بار دیگه سوالش رو دقیق‌تر مطرح کنن.
سلام دوباره. من سوالم این
سلام.
بود فرق دانشگاهی که تهران رشته هنر هستش با دانشگاه زاهدان چیه؟ چه فرقی داره؟
خب ببین، مسئله اینه که در رشته هنر، میخواید میکروفونت رو ببندید؟ ببینید عزیز من، ما در رشته هنر یک مسئله که داریم متاسفانه توزیع امکاناته، یعنی عدالت آموزشی اصلا کلا رشته هنر رو فراموش کردن این دوستان متولی امر، اصلا کلا انگار رشته هنر رو فراموش کردن و متاسفانه کار به جایی رسیده که حتی شهرهایی مثل اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز که بعد از تهران چهار شهر منطقه یک محسوب میشن، حتی اینا هم خیلی از بچه ها قبول ندارن. یعنی وقتی میگه دانشگاه اصفهان هنر اصفهان قبول شده، طرف وای هنر اصفهان تهران، یعنی طرف حاضره غیر انتفاعیه مثلا پارس توی تهران بره ولی هنر مثلا دانشگاه دولتی اصفهان نیاد. مثلا به این صورت، یعنی اینقدر توزیع امکانات متمرکز شده در شهر تهران که شما در هیچ بعد دیگه شما رو دیگه زاهدان، وقتی ما داریم اصفهان رو میگیم دیگه زاهدان رو شما ببین چه خبره. و متاسفانه به این وضعیت به این روز افتاده. از سال 97 بود که برای اولین بار تحت هدایت بنده یه نفر از اصفهان تونست رتبه یک کنکور رو کسب کنه. دوباره 98 تا 99 از تهران بودن که 99 زیر نظر خودمون بود. 1400 باز برای اولین بار اتفاقی افتاد که ظاهرا از یه شهر دیگه فکر کنم زنجان بود. ولی خب اینا هم و سال این سال 1401 هم که میاد از چند تا شهر دیگه، حالا بچه هایی که زیر نظر خود من هستن امکان کسب رتبه یک رو دارن انشالله به امید خدا. حالا یکشون از تهران، دو سه تاشون هستن از شهرهای دیگه هستن و مشهد هست، همدان هست، جای مختلفی هستن، اونها هم احتمال کسب این عنوان رو دارن. یعنی یه مقداری داره حداقل از نظر توزیع رتبه در شهرهای مختلف، یا خود من الان شاگردای دارم مثلا زاهدانی که فهمیدید از کرمانشاه، از جاهای شهرهای کمی، حالا منطقه دو منطقه سه، ولی خود اینا هم اگر بگیم توزیع رتبه اتفاق افتاده، حداقل توزیع قبولی وقتی میاد توی بحث انتخاب دانشگاه همه میره تهران. و این مسئله است، واقعیتی است که الان وجود داره. یعنی تو شهرهای ما من واقعا باعث تعجبمه که حتی مثلا تو من از یکی از دوستان شنیدم تو شهری مثل مشهد، شهر به این بزرگی، هنوز یه دانشگاه خوب هنر ما نداریم. تو همین اصفهان ما که از نظر بحث فرهنگی و هنری از دوران صفویه تا به این طرف، تو ما قبل صفویه که هرچی بوده نابود شده رفته، از بعد صفویه بعد و حتی قبل صفویه چند موردی که هست، هیچ شهری در ایران نیست به اندازه اصفهان هنر داشته باشه. انواع اقسام هنرها. ولی میگم دانشگاهش رو همه میگم بریم بابا ولمون کن، میرم غیر انتفاعی پارس تو تهران میخونم و دانشگاه هنر اصفهان میخونم. این واقعیتی است که متاسفانه الان وجود داره. چرا؟ چون تو تهران به اساتید درجه یک دسترسی دارن، تو تهران به ارشد به خدمت شما کتاب‌های مختلف، کتابخونه‌های مختلف دسترسی دارن، به کلاس‌هایی که میتونن برن اونجا و رشد و پیشرفت کنن دسترسی دارن. خود بنده اگر در 4 سال گذشته دو تا رتبه یک را دادم به جز تک رقمی دیگه، در یک رقابت نابرابر بوده با مؤسسات کنکور هنر تهران. همشون ماشاءالله برترین اساتیدی که شما در کتابش رو میخونید تو تک تک این مؤسسات کنکوری هنر دارن تدریس میکنن. ما کدوم استادی تو مؤسسه من تدریس میکنه؟ فقط با فن مشاوره این بچه‌ها رتبه کرده. حالا کدوم این استادا توی اصفهان هستن؟ کدوم این استادا تو مشهد هستن؟ کدومشون تو شیراز هستن؟ تو تبریز هستن؟ هیچ کدوم. فقط همه بعد متاسفانه همکارای من هم نباید این حرفا بزنم، ولی اگر بهشون پیشنهاد شد که آقای فلانی تو تهران داری درس میدی، بیا توی مؤسسه تو تبریز مجازی درس بده، به احتمال زیاد نمیاد. چرا؟ بگیم بحث مافیاست، بگیم بحث نمیدونم انحصاره، بگیم بحث اینه که از نظر مادی براشون سودی نداره، نمیدونم بگم بحث چیه، ولی ظلمه، عدالت نیست اسمش. ولی خب خدا رو شکر در این چند سال اخیر یه مقداری داره اوضاع بچه‌های شهرهای دیگه خوب میشه، بچه‌های هنر تو شهرهای دیگه دارن بیدار میشن، خودشون رو پیدا میکنن تا بتونن به اون رقابت با یه زمانی تو 3 4 5 سال پیش تا قبل از 97 همه حرفش این بود که فقط بچه‌های شهر تهران میتونن توی هنر رتبه بیارن، ولی الان دیگه این معادله کاملا عوض شده و ان شاءالله روز به روزم رقابت جدی‌تر و سخت‌تر میشه. به هر حال ممنون از سوال خوبتون، امیدوارم که تونسته باشم جوابتون رو بدم.
قربان من یه سوال دیگه هم داشتم.
بفرمایید.
این دلایلی که شما گفتیم واسه فرق دانشگاه زاهدان و تهران درست، خب الان بزرگترین مشکل مایی که توی زاهدان داریم درس میخونیم و میخوایم دانشگاه تهران قبول بشیم، بزرگترین دلیلش مسخره کردنه. چون استان ما هنوز به اون درجه نرسیده که بخواد هنر رو درک کنه. خیلی از مردمش اینطوری هست.
عزیزم خط شکن باید بشه قربونت. خط شکن باید بشه. خب. چیکار مردمش داری؟
الان من یه نفر گیریم کل زاهدان 200 نقاش داشته باشه، 200 هنرمنده اونم خوب داشته باشه، ما نمیتونیم کل این مردم رو نظرشون رو عوض کنیم؟ میتونیم؟ آیا به نظر شما میشه؟
هنر، هنر مسئله فرااستانیه و حتی فراملیتیه. یعنی شما که قرار نیست که بری مثلا برای مردم زاهدان رو راضی کنی که مثلا بیاید منو حمایت بکنید. شما متاسفانه حالا با شرایطی که فعلا هست قبول میشی میای تهران کارت اینجا انجام میدی. موضوعی که من میخوام مطرح کنم این است که دوستان در شهرهای دیگه نباید تسلیم این هژمونی تهران بشن در بحث هنر. هژمونی یعنی چی؟ یعنی یک برتری طلبی مطلقی که به خاطر مؤسسات کنکور در هنر در تهران هست. خب مشکلشون هم با من همینه دیگه، سر همین حرف هست. یعنی میگن آقا
چرا الان اگه مثلا خب الان اگه شما همین مؤسستون رو بردارین مثلا بیاین زاهدان بزنین میان از طرف تهران میان جای شما؟ نمیان دیگه.
شما الان زاهدان مگه نشستی؟
چرا من الان زاهدان نشستم؟
از زاهدان شما داری با یه گوشی تلفن با منی که تو دفترم تو اصفهان نشستم خب
من اصلا نه شما نگاه کنید اینجا شهر محرومیه درسته؟ خب استان محرومه. الان همه امکانات مال تهرانه. الان خودتونم داری میگین از اصفهان میخوام برن تهران. چرا؟ بیشتر همه استاد چرا میرن تهران؟ اینجا من یه آدم نیستن. ما همه آدمیم دیگه، نیستیم؟ شما آدمی، من آدمم، فلانی آدم، اون آدمه.
درست. ولی عزیزم قربونت، من به تو کاملا حق میدم. من خودم سینه رو بخوام باز بکنم پر از داد و فریاد سر این بی‌عدالتی. شما به کی داری اینو میگی؟ خودم کاملا به حق میدم. یه زمانی میخواستیم وضعیت هنر این شهر رو درست بکنیم، 97 رتبه یک دادیم. خود مردمان این شهر، مؤسسات هنر این شهر چنان به من حمله ور شدن در طول یکی دو سال گذشته، کاری کردن که ما اصلا گفتیم آقا ما دیگه اصلا از استان اصفهان بچه هنر نمیگیریم. کسانی که توی هنر شهر اصفهان، یعنی وقتی خودمون به حال خودمون رحم نمی کنیم شما دنبال چی هستی؟ شما این حرفو داری میذاری، من کاملا قبول دارم. میگه استان محروم هستم، کاملا قبول دارم. چه تو عزیزی که زاهدان هستی، چه عزیزی که در کرمانشاه هست، چه دوستی که در بندرعباس هست، اون یکی که در نمیدونم میانه هست، ترکمنچای هست، همه اینا رو من قبول دارم. ولی ما که نمیتونیم بشینیم دست رو دست بذاریم سال به سال شهرهای بزرگ از جمله تهران بتونن بیان جلو بیان. دیدید 1400 رتبه یک اومد از یه شهر درجه دو اومد این کار رو انجام داد. بنابراین دوست دارم خیلی بیشتر در این مورد حرف بزنم، میگم چون خیلی واقعا حرف دارم در این مورد، ولی با حرف چیزی درست نمیشه قربونه. فقط با کار کردن و با عمل کردن. میگی منابع ندارم، میگم الان همین کاله امیر میرعلی هنر در این چند سال گذشته سعی کرده به در واقع توان ناچیز خودش یه عدالت ایجاد بکنه، بچه هنر کمی آگاهیشون بالا بره، نه اینکه بیاد توی سایتش منابع رو قایم بکنه یا بیاد توی کانالی نزنه همه چیز رو ببره توی کلاس ها بگه میلیونی پول بدید تا من بهتون معرفی کنم. و رایگان سعی کرده همه اینا رو بذاره. استفاده کنید منابع هم که زنگ میزنید تهران براتون میفرستن زاهدان، بشین قوی بخون. برنامه هم که میتونی بگیری از جاهای مختلف قوی بخون، شرایط عوض کن. سال دیگه، سالهای بعدش تو بشو از زاهدان رتبه تک رقمی کنکور، بیا سینت رو سپر کن، بگو دادید من از یه استان محروم، سیستان و بلوچستان، شهر زاهدان تونستم توی هنر کسب نتیجه بکنه. بنابراین این مسئله ایست که جای بهانه براتون نمیذاره. دوستانم بیشتر بحث دارم ولی خب یه مقداری زمانمون کم هست. اگر انشالله باز هم جلسه ای گذاشتیم برای هنر بیای تو با هم صحبت کنیم.
خیلی ممنون قربان، لطف کردی.
خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب ببخشید جلسه رتبه برتر، ولی خب میگم بچه های هنر ممکنه سوالاتی براشون پیش اومده باشه. بفرمایید. دوستان روی خط هستن، بفرمایید اگر سوالی هست.
سلام، شبتون بخیر.
یکم بلندتر صحبت کن خانم.
یکم بلندتر صحبت کن خانم. الان صدام خوبه؟
خیلی ضعیفه ولی بفرمایید.
خب من سعی می‌کنم بلندتر صحبت کنم. من می‌خواستم راجع به اینکه مثلا بلند خوندن خوبه یا بده سوال بپرسم. آخه بعضی از مشاوره هستم میگن که بلند نخونیم اصلا درست. خواستم ببینم نظر شما چیه؟
نه حالا این که اصلا در چارچوب جلسه‌مون نیست. کلیت اینه که می‌خوام میکروفونت رو ببندید چون من صدام اکو میشه. خب آره، این در چارچوب سوال در چارچوب جلسه نیست. سوالات لطفاً در زمینه رشته هنر باشه یا اینکه به هر حال یه جورای عمومی باشه که نظر خانم جعفری رو بتونید در این مورد داشته باشید. بفرمایید. الان 7-8 نفر روی خط هستن، بفرمایید اگر سوالی هست.
سلام استاد، حالتون خوبه؟ میتونم سوال بپرسم؟
خدا رو شکر یکی پیدا شد صداش خوبه امشب، بفرمایید.
استاد یه سوال داشتم. من سوالم درباره هنر نیست ولی خب جامعیت داره واسه بچه ها. سوالم اینه که مثلا من میدونم که اگر یک آزمونی رو میدم و اون آزمون حالا تستای مثلا پیش آزمون رو که میدم قبل 23 مهر و سوالا رو با وجودی که بودجه بندی آزمون رو رسیدم، ولی خب مثلا وقتی آزمون هدف گذاری رو حل میکنم خیلی سوالا بیشترش غلط میشه یا نمیتونم بزنم. بعد حالا هر چند که من بر مثلا خیلی سبز واسه درس ها کار کردم، میخواستم بدونم که تو اینجور مواقع باید چی کار کنم چون خیلی خودمو میبازم. و اینکه مثلا اون تستای غلطی که میزنیم نشاندارش میکنیم، بعد چند بار تکرار کردن میتونیم به یه تسلط خوب و درصد خوب تو آزمون رسید. ممنون میشم.
فرمودید جامعیت داره، ولی خب به نظرم این هم در چارچوبه جلسه‌مون نیست، چون دنبال سوالاتی هستیم که مربوط رشته هنر باشه و بتونیم که کمی روی هنر مانور بدیم. مثل سوال دوستمون چکرم که مطرح کرد، ولی این سبک سوالات رو برای اینکه حالا انگیزه باشه برای جواب توی همایش روز چهارشنبه یا جمعه مطرح بفرمایید.
باشه، من عذرخواهی میکنم، دستتون درد نکنه، شبتون
بخیر. دوستان هنرمون، آیا شما سوالی ندارید؟ یعنی
سلام آقای
سلام.
بچه های جلسه بچه های تجربی هم هنرم باید تجربی ها ریاضی ها بیان سوال بپرسن. بفرمایید.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
میخواستم بدونم که توی رشته هنر شرایط بورسیه تحصیلی شدن هم هست، یعنی میتونه که داخل رشته هنر هم مهاجرت بکنه یا نه؟
ببینید، سوال خوبیه. بحث مهاجرت بعضی از رشته ها هستن از جمله هنر و انسانی، به طور کلی اینا رشته های بومی هست، یعنی شما چون به شدت وابسته هستن به فرهنگ یک منطقه. حالا رشته یه هنر بستگی داره به اینکه چه رشته ای میخوایی بری در دانشگاه. مثلا رشته ای که خانم غزل رفته، صنایع دستی، این 100% یه چیز بومیه، یعنی ایشون برای این رشته بخواد مهاجرت هم بکنه چیز خاصی عایدش نمیشه، چون صنایع دستی ایران رو بایستی باش اوکی باشه. ولی مثلا گرافیک، خب ما الان ضعف داریم دیگه، تو بحث گرافیکی ضعف های جدی داریم. یکی دو نفر هستن که توی ایران خیلی قوی دارن کار میکنن. خب اینا چرا شما میتونی بری فنون رو اون طرف مثلا بورس بشی بری یاد بگیری برگردی، ولی بورس اگر معناش این است که شما رو مثلا مثل رشته های فنی مهندسی و پرستاری و تجربی شما رو رایگان اون طرف، نه دنبال این چیزا خیلی نباشید. تو رشته هنر و رشته انسانی نه. اما اینکه خودتون پول بدید برید یک سری کشورهایی مثل مثلا ایتالیا، کشورهایی که مهد هنر هستن، اونجا فنون رو یاد بگیرید برگردید، خب این خوبه. یا حتی مثلا رشته مجسمه سازی و غیره، رشته‌ای که حالت بومی نداشته باشه.
رشته مد نظر من آهنگسازی و مشابه اینه.
ببینید بحث آهنگسازی هم بستگی داره به در واقع اون سلیقه فرهنگی که شما توی زندگی میکنید دیگه. یه موقع از شما میخواید مثل اون کیه آهنگ های اپیک درست میکنه، آلمان هم ساکنه یه ایرانیه، حالا اگر که غزل خانم شما اسمش یادت نیست، خیلی آهنگساز معروف فیلم های حماسی هم او معمولا درست میکنه آهنگاشو.
خیلی یادم نیست.
آره حالا اگر کسی در ادامه یادش بود
موسیقی متن گیم آف ترونز ساختن.
آره فکر کنم همونه. آره
نمیدونم درست تلفظ کنم فامیلیشونه یا نه، داوود داشت، داوودی داشت، نمیدونم یه همچین چیزی بود، یه حالت خاصی نبشت. حالا اینو گفتم بگه اگه دوستان یادشون هست فامیلیشونه بگه
یادش بود به من میگه اینجا. به هر حال اینا هستن، ولی خب رفته اون طرف دیگه داره کار میکنه به اون صورت اینجا. ولی اینکه شما دنبال این باشه که رایگان بخوان بورست بکنن و ببرن اونجا، نه خیلی حداقل من اطلاعی ندارم. بسیار ممنونم. سوال دیگه ای دارید شما؟
خیر ممنون از پاسخگوییتون. حالا من اگه سوالی داشتم دوباره اگه امکانش باشه میام بالا و از محضرتون استفاده میکنم.
ممنون از شما. خب بفرمایید. یه آقای دیگه بودم میخواستم صحبت کنم. بفرمایید دوستان روی خط هستید.
سلام هست.
اکانت فاتی صحبت بکنم.
بله صدای من هست.
بله بفرمایید. آه رامین جوادی درست هم هست فکر میکنم، حالا یکی از دوستان کمک کرد. خب بفرمایید.
خواستم بپرسم از خانم جعفری یا خودتون مرور چجوری باشه؟ من یعنی به نظرم اگه خلاصه نویس کنم خیلی تایم میگیره ازم و در کل یعنی
شما رشتتون هنره؟
بله.
خب خانم جعفری بالاخره یه سوالی بچه های هنر پرسیدن. خب بفرمایید در مورد خلاصه نویسی، چون موضوع مهمیه، نظرتون بفرمایید.
صدای ما دارید؟
بله بفرمایید.
استاد من فکر میکنم این سوال رو اگر که شما پاسخ بدین کامل تر باشه.
شما خلاصه نویسی خودتو بگو چطوری بوده، روش مطالعه خودت، خلاصه نویسی، یادداشت، نمیدونم فیش برداری، اینا رو توضیح بده. نمیخواد علمیشو بگی، همون کاری که خودت میکرد.
چشم. من خودم که بلند که نمیدونم، فقط در حدی که یه مرور میکردم، یعنی یه روزنامه وار میخوندم و بعد نکات مهمش رو پیش برداری میکردم توی هر حالا یه کار کوچولو دوباره درست میکردم، یه سوال توش رو مینوشتم و پشتش جواب و اینها رو مرور میکردم. حالا یه سری خلاصه های مهم رو هم کنار خود کتابم مینوشتم توی همون صفحه.
خلاصه نمی کردی پس؟
نه اون این کار رو نمی کردم، چون خیلی مطالبی که می خوندم خیلی برام پیچیدگی نداشتم، فقط فراموش هم می شد، اونها رو فقط پیش برداری می کردم.
سوال دیگه هم دارید خانم؟
درباره مرور هم چجوری باشه؟ دوباره مطالب رو کامل بخونیم
ببینید حالا ایشون چون که زیاد خلاصه اینا انجام نمیدادن، کلیت رشته هنر با توجه به این که به هر حال شما تکساتون زیاده، متنتون زیاده، خب یعنی اگر بخواید، و از اون طرف پسنیتونم کمه، اگر شما بخواید بنویسید یعنی کل سال باید بشید بنویسید، لذا بهترین کار این است که همون فیش برداری که ایشون گفتن از جاهایی که خیلی دیگه به نوعی ممکنه یادتون بره استفاده از یه سری کتاب هایی که چرا من هنوز که هنوز روی کتاب درک عمومی هنر آقای رضا عباسی تاکید دارم، چون من هنوز هیچ کتابی که به اندازه ایشون اینقدر مرتب و منظم خلاصه برداری کرده باشه و مطالبش رو سرفته گفته باشه پیدا نکردم. به عنوان اولین کتاب میتونه خیلی خوب باشه این کتاب. هنوز هیچ کدوم ننوشته همچین سبکی، یا حداقل من به خاطر ندارم. خلاصه نویسی اگر میخواید انجام بدید صرفا این باشه که دستبندی بخواید بکنید، همون بحث ارگانیزیشن، دستبندی کردن، سازماندهی کردن، مطالب رو از اون حالت به هم ریخته‌ای که توی متن‌های کتاب هست در آوردن، جدول کشی کردن، نقاط اشتراک رو نوشتن، نقاط افتراق رو نوشتن، جاهای خاص رو بولد کردن، یادداشت کنار کتاب و اون پاراگراف نوشتن، چارت کشیدن، نمودار کشیدن، یه همچین حرکاتی باید انجام بدید، نه اینکه صرفاً یک متنی بنویسید در مثلا یه متن 20 خطی رو بخواید در 5 خط خلاصه کنید، هیچ چیز خاصی حالتون نمیشه از این. تصویر سازی کردن، این خیلی برای بچه های هنر مهمه. ببینید بچه های هنر وقتی دارم میخونم، من حرف برای هنر خیلی دارم، خیلی حرف دارم، اون تا بذار راحت یه بار دیگه بگم این اعتراضم رو، نمیپرسن، سوال نمیپرسن. همایش رو براشون برگزار کردیم، 2-3 باری همایش برگزار کردیم، یعنی باید به زور بگیم بیاید سوال بپرسید، نمیپرسن. یعنی حرف من خیلی دارم تو حوزه مشاوره و روش و بچه هنر. مسئله اینه که بچه های هنر باید خیلی عمیق‌تر، اگر دانش آموز تجربی داره مثلا با 50% تمرکز میخونه، این دانش آموز هنر باید اینو 4 برابرش بکنه، یعنی با چنین تمرکزی باید مطالعه بکنه، چون اگر تمرکز رو چاشنی کار کنه لحظه‌ای که داره میخونه قشنگ مثل شرلوک هولمز که میگفت من میرم توی قلعه ذهنم و مطالب رو تصویر سازی میکنم، و همینطوری که داشت فکر میکرد دستاشو تکون میداد، یه در میکشید با دستش. بچه های هنر باید از این تخیل استفاده کنن وقتی داره مطالب میخونه، مثلا در مورد سبک هنری فرض کنید سلسله هان در چین میخونه، دقیقا اون صحنه بره توی اون زمان، اینو توی دانشگاه بهش میگی روی کرده پدیدارشناسانه، ما اینا رو وارد سبک مشاوره هنر کردیم دیگه، میره تو دل اون زمان جستجو میکنه هنر رو توی ذهنش، اون مثلا اثر هنری که توی سلسله هان توسط فلان هنرمند ساخته شده بود توی ذهنش میاره، آره الان داره دستاشو اینطوری تکون میده، مثلا داره اینو میسازه، داره اینو نقاشی میکنه، بعد اینطوری کرد، اینطوری به جا موند. میدونی یه همچین حرکاتی بچه هنر باید، و این زمان بر نباید باشه، یعنی در اینقدر تخیل قوی باشه که در لحظه که میخونه این تخیل کار بکنه و قوی بشه، تصویر سازی بشه. برای ممنون از سوال خوبتون که منو به حرف آورد.
بخشید من یه سوال دیگه داشتم، میشه بپرسم؟
اصلا صدای من خوب بود؟ من شرف زدم؟
بله کامل بود.
بله بفرمید.
خواستم بپرسم، بعضی هم میگن چند منبعی نخونیم، مثلا من امروز مثلا دارم سبک رالیسم رو میخونم، این که مثلا از همه منابعی که در کمون دارم، مثلا کتاب های رضا عباسی، کتاب های وزارتی، دایره معارف، اینو همش مثلا بشینم رالیسم رو بخونم، یا مثلا کتاب
دایره معارف هیچ فایده نداره. میدونی چرا؟ نه میدونی چرا؟ باید کاملا بر اساس ساختار حافظه ما عمل بکنیم. وقتی شما رئالیسم رو داری از مثلا کتاب کارنامه کتاب مثلا داری یا از هر کسی داری میخونی، خب خود این چندین بار مرور میشه در بازه زمانی، یک ماه بعد که میری سراغ یک کتاب دیگه و از اون یا مثلا دارتو معرف رئالیسم رو میخونی که مکتب مورد علاقه خود من هست و به شدت پیروش هستم، داری میخونی، خود این دوباره برای تو یه بازیابی اطلاعات هست. ولی وقتی بیایی همهش رو با همدیگه بذاری کنارم بخونی، خب یه اشباع اطلاعاتی اتفاق میفته که ای بسا در قرار گرفتن مطالب در لایه‌های مختلف حافظه تو و در واقع قرار نگرفتنش در حافظه تو و لایه‌های مختلف حافظه تو تاثیرگذار باشه. این کاری که شما می‌فرمایید برای یه پژوهشگر هنر در دانشگاه عالیه که تکست‌های مختلف رو کنار خودش بگذاره، ورق بزنه، قوطه‌ور بشه در اینها، اما خب برای کسی که کنکور هنر داره می‌خونه نه. مگر اینکه از جزوه یک مدرسی استفاده کنه که خیلی از این دوستانی که کتاب نویسن همین کارو کردن، که رفته باشه اون مدرس از 10 تا 20 تا کتاب اینا رو جمع‌آوری کرده باشه، حالا رئالیسم رو به شما توضیح بده، که بهترینش خود کتاب آقای پاکباز است.
بله خیلی ممنونت.
ممنون از شما. خب دوستان هنر اگر سوال دارن، رو از ساعت 10 رد شدیم، ولی دوستان هنر اگر سوالی دارن بپرسن، بفرمایید.
سلام.
سلام جانم.
ببخشید من چند تا سوال داشتم، امیدوارم که
هنر
با توجه به اینکه وقتمون بعد بعد با توجه به اینکه وقتمون داره تمام میشه من عذرخواهی میکنم.
نه بپرسید الان هست.
میخواستم بدونم که از خانم غزل سوال داشتم، اینکه برای من جالبه بدونم با چه هدفی وارد رشته صنایع دستی شدن و اینکه کلاً عقیدهشون راجع به آینده شغلی هنر چی هست، چون من خودم هنرم آینده شغلی درخشانی نمی‌بینم، یعنی مثل سایر رشته‌ها، حالا با توجه به اینکه پسرم هستم و در آینده باید تشکیل خانواده بدم، میدونم که آنچنان درآمدی نداره و
چه رشته‌ای؟
این جان من گرافیک هستم.
چرا درآمد نداره؟ شوخی می‌فرمایید؟
کار دولتی درش نیست دیگه.
چرا دولتی؟ دولتی کدوم کار دولتی الان درآمد داری؟ اصلا دولت کی استخدام می‌کنه الان که بخواد شما رو؟ بعد اصلا شما باید برای این کار یه آدم اولا خلاق باشی به شدت، دوماً حالا همه اون کارهایی که بیزینس نیاز داره ویژگی ها رو داشته باشی، ولی مهمترش خلاقیت، نوآور باشی، سبکای خارجی رو بشناسی و در این حال یک مرکزی رو اندازی کنی و شروع کنی به کار. چرا درآمد نداره؟ به من میفرمایید اگر که ما گرافیست بد داریم، زیاد هم داریم، کاملا حرفتون تایید میکنم، ولی از اون طرف هم داریم کسایی که عالی دارن کار میکنن و برای یه طرحی که میزنن ای بسا چند میلیون پول میگیرن. مرکز برنامه جدی که خودم دارم ایجاد یک مرکز بزرگ گرافیکیه که همین بچه های خودم رو بیارم اونجا و بخوان اونا ادارش بکنم، ولی کار حرفه‌ای باشه، کاری که باشه که با سبک روز جهان جلو بره. نه حرفتون رو قبول ندارم متاسفانه.
و خیلی ممنون بابت این سوالتون، واقعا جامع بود. و سوال دیگه که داشتم از ایشون این بودش که ایشون یا برای کتب وزارتی از PDF استفاده میکردن یا نه که کتاب خودش رو تهیه میکردن، چون کتاب های وزارتی هنر مخصوصا خودشون خیلی کم گیر میاد و بیشتر PDFشون در دسترس هست. من وقتی میام PDF ها رو میخونم واقعا سرعت میاد پایین، هم اون چون از اون جایی که ما عادت داریم به خوندن کتابای
آره قبول دارم
و این جا دادن این مطالب سخته. اینو اگر شما یا خانم غزل
حالا من که نمیدونم چطوری اینا از کجا باید گیر بیاری، ولی ایشون فکر کنم خودش چون هنرستانی بوده عمل داشته درسته؟ نیستش؟ چرا هستش که؟ غزل خانم صدای ما رو داری؟ نمیدونم قربونت، حالا من اینو خودم نمیدونم، یعنی بچه ها سوال میپرسیدن نمیدونم از کجا باید گیر بیاریم. تا جایی که میدونم دو سه تا کتاب فروشی بود تهران که من بعضی وقتا میرم، حالا یه لطفی هم ما دارن، اونا این کتاب ها رو گذاشتن و میشه ازشون خرید کرد. حالا دیگه چجوریه نمیدونم.
جان صدای رو داری؟ لطفی.
آره بگو چه جوری بوده شما وضعیتت.
من خودم همونطور که شما فرمودید بیشتر که کتب وزارتی رو داشتم، اما یه سریشون هم که نداشتم پی دی اف دانلود میکردم. با حرف ایشون تقریبا موافقم، من خودم یه ذره احساس میکردم که از پی دی اف که مطالعه میکنم مطالب تثبیت نمیشه برام.
من اگر باشم، نه من اگر باشم مجبور، اولا که هست این کتاب تو تهران، حالا یه پیامم شما اگر شاگرد خودم هستید که به خودم بدید، اگر نه به ادمین بدید که من، یعنی به منشی بگید که من شماره اون کتاب فروشی ها بهتون بدم، میتونید ازشون خرید کنید. ولی خودم اگر باشم مجبور باشم که از پی دی اف بخونم، خیلی سریع از این در واقع شرایط استفاده میکنم، تبدیلش میکنم به یه فرصت، خیلی سریع مطالب رو یه مرور میکنم، 5 تا 6 تا نکته که داره از توش بیرون میکشم، مینویسم توی کتابی حالا که دارم میخونم و دیگه اونو میذارمش کنار، یعنی دیگه دنبالش نمیرم اگر مجبور باشم. حالا به هر حال سوال دیگه ای دارید؟
اگر اشکال نداری یک سوال
کوچیک بپرسید.
در مورد موسیقی میخواستم، چون فرمودین که 48% زدن موسیقی رو، میخواستم بدونم که موسیقی رو اینشون چطوری اینقدر تونستن بیارن بالا، آیا رشتهشون موسیقی بوده یا نه، که اگر رشتهشون مثل من گرافیک هست این موسیقی رو چطور تونستن، چون ما این رو تدریس ندیدیم و خیلی سخت هست برامون که نوت‌ها رو بخونیم یا چیزهای اینچنینی.
من سال اول همونطور که گفتم چون یک مؤسسه کنکوری میرفتم اونجا، استادی داشتم که ایشون کمکم میکردن و خب سال دوم هم با همین کتاب های کارنامه کتاب و اینها اطلاعات همو تثبیت کردم.
خیلی ممنونم، دست شما درد
نکنه. خب خواهش میکنم، هر شب خدمتون که. جان اکانت یه نسته اکانت زد ساب کنه، اکانت زد. پی ای نه پی ای، شما میکروفون بازه، آیا سوال داری؟ خیلی وقت از بازی
بله.
آره شما بگو بعد اکانت زد بگم، فقط دیگه تک سوال بچه ها بپرسن که برسیم تمامش کنیم.
چشم، الان صدا میاد؟
بله بله عالی، بفرمید.
آقای میر یه سوال داشتم، شما گفتید که تو وایساتون یه بار گفتید که اصلا بودجه بندی واسه آزمونای هنر اشتباه، و اینکه کلا خب من اگر حالا یه آزمونی دادم مثلا به فرض مبحث مثلثات رو نخوندم، اون رو چطوری تو تحلیل آزمون بذارمش برای بعدن، یا هم موقع تحلیلش کنم پیگیرش باشم و هم موقع به جواب برسم، یا اینکه
بستگی داره؟ بس ببینید، ما مشکل خاصی، یعنی حتی شما به فرض یه درس مثل درک عمومی هنر، شما اگر که به بودجه آزمون نرسیده باشی ولی خود بودجه تحلیل بکنی، یعنی اون پاسخ برگ نهایی رو تحلیل بکنی، خودش کلی نکته آموزشی باید داره، یعنی یه روز دو روز اصلا برش وقت بذاره، خیلی هم کار خوبی کردی. یک دو، اگر مبحثی هست مثل ریاضی که نیاز داره به یادگیری برخی از مسائل پیش نیاز، یا نیاز داره به هر حال وقت گذاشتن، خب نه ولش کن، هر موقع تو برنامه‌ت بوده رسیدی کار بکن. سوال دیگه هم داری؟ خواهش میکنم. خب حالا اکانت زد بگه.
سلام، ببخشید بنده رشتم هنر نیست اما رشتم تجربیه، یه سوال برام پیش اومده، من چون تازه وارد کانال شما شدم برای دقیق نمیدونم چه ساعتی همایش داشتیم. سوالم اینه که برای میخوام شروع کنم از اول مهمان یا زمان تجربه بیشتر. میخوام مثلا ساعت مطالعه تا 7 ساعت رسیدم. از مثلا 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت دیگه الان 7 ساعتم، ولی 7 ساعتم ثابت نیست، 5 ساعت ثابته. به نظر شما در این مهمان مثلا همون 5 ساعت رو ثابت نگه دارم؟
نه اینو دیگه روز جمعه بعد از ظهر انشاءالله توی پرسش پاسخ عمومی که هست مطرح بفرمایید.
متشکرم ممنون.
خدا بگیر. خب دوستان دیگه جان بفرمایید، اکانت ما نمیدونم چیه.
سلام، خسته نباشید.
سلام.
ببخشید من در رابطه با خوندن درس موسیقی سوال داشتم، چون یه درس یعنی یه هنر انتزاییه و خیلی برام تصویرسازی و پیدا کردن کلید واژه
داخل سوال. چرا موسیقی شد یه دفعه انتزایی؟
چون تصویر نداره.
تصویر نداره؟ نمیگم انتزاعی نیست، نمیگم سابجکتیو نیست، ولی تا حد زیادی ابجکتیو و هنر عینیه. حداقل شاید اولین باره که این تفسیر رو از دهان من میشنوی، ولی حالا اون مهم نیست. خب بفرمایید.
میخواستم بگم چجوری باید به خاطر سپردش، چه برنامه‌ای باید برش بود؟
به خاطر همینه که میگم ابجکتیوه، چون نیاز به تمرین دستی و عملی داره و معمولا بچه‌هایی که حالا موسیقیشون خیلی بالا میزنن کسایی هستن که یا موزیسین هستن یا به قول غزل از چند سال قبل کار کردن. شما حتی میدونید که خانم روژینا آزادی که رتبه 1 99 بود، ایشون ساز فکر کنم غزل ساز میزد. روژینا
نمیدونم، اطلاع ندارم.
چه تو دوستی هستی، تو دوست سمی هم خوب بودی. فکر نمیدونم، حالا سازم اگر میزد حرفه‌ای نمیزد، ولی مثلا از سال 10 رفته بود یاد گرفته بود، فکر میکنم 70-80 هم زد، خیلی بالا زد موسیقیشو. بنابراین یکی از این دو حالته. اما در سال کنکور اگر میخواید شروع بکنید، بیشتر به نوعی اون حالا تکنیک هایی که داره رو باید تمرین بکنید، یا به صورت تمرین حالا یدی و دستی، یا اینکه به گونه ای یاد گرفتن اون گاما. من خیلی تخصصی توش ندارم، اما میدونم که یه مقدار لم خوندنش متفاوته. حالا خانم رهنما هم توی کانالش یه سری مطالبی رو میذاره در این باره، میتونید ازش استفاده بکنید.
پس این درسه، منم خود مثلا این حس رو میکردم که با فعالیت بهتر تو مغزم میشینه. خیلی ها مثلا میگن که داخل بازه زمانی کنکور نباید مثلا کلاسی ثبت نام.
نه کلاس هم اگر نمیگم، نه که کلاس حتما بری یه در واقع موزیکی و یک موسیقی یا بخوای کار بکنی، شروع بکنی مثلا نمیدونم پیانو و گیتار اینا، نه اینطوری. ولی سبک خوندنش اونطوری نیست که شما بخوای بشینی حفظ بکنی اینها رو، اینا بیشتر حالت یادگیری داره.
درسته، خیلی ممنون. بعد میتونم یه سوالم راجع به تست شخصیت شناسی رنگی تحصیلی بپرسم یا نه؟
آره بپرسید.
شما چون این تست رو که شما چند وقت پیش مطرح کردید، به طرز عجیبی وقتی دیروز هستم سرچ کردم شده جزء دومین جستجوهای داخل گوگل و خیلی رو زیاد بوده. خاصا مثلا منم انجامش بدم و تفسیرش داخل سایت نمی اومده، میتونیم به جای مراجعه کنیم و تفسیرش استفاده کنیم؟ و اینکه گفتید بچه های هنر خیلی مثلا توی آبی
شما که اصلا چیزی میره، شما که اصلا مشخص، اصلا صدات مشخصه به شدت آبی هستی. نمیدونم حالا تست رو دادی یا نه.
نه تست رو دادم، سبز شد.
نمره چند سبز شدی؟ صدای من داری؟
بله، با نمره 16 سبز مکملم 10 طلایی.
حالا خوب، ولی خیلی عجیبه. خب حالا الان سوالت چیه در موردش؟
می‌خواستم تفسیرش رو ببینم چون
خب اگر سبز حتی یه مقدار برای من عجیبه اینکه شما میگی سبز هستم، ولی خب به هر حال مثلا حالا نه دیگه تستی بده، ولی اگر سبز هستی که یه تیپ کاملا منطقی، تیپی که بهترین تیپ برای درس خوندن هست، به دور از تخیل، با برنامه‌ریزی بالا، با انسجام فکری بالا و اینا، خب برای کنکور هنر هم خیلی کم پیش بیاد کسی سبز و طلایی باشه، یعنی این تیپی که شما داری ایدئال هنر هست و البته یه مقداری درگیری های فکری گاهی اوقات پیش میاد، وسواس های فکری، زیاد خوندن، دوباره خوندن، برگشتن روی مطالب، اینا هست برای بچه های سبز و اینا، ولی خب تفسیرش خیلی مفصله. من پیشنهاد میکنم کتاب، اگر بتونید گیر بیارید، نمیدونم کدوم شهر هستید، کتاب شخصیت های رنگی در تحصیل از فکر میکنم نمیدونم دکتر چیه، از هیئت علمی اصفهان، دانشگاه اصفهان، و یه شاگرداشون که اون خانومه، نمیدونم الان اسمش تو ذهنم نیست، اون بهترین توضیح رو داده دیگه در موردش.
متشکرم. بعد آقای میرحلی من یه سوالی این قلعه هندسی که شما خیلی پیشنهادش هم کردید برای درسی حفظی میشه نمایش و درک خیلی مثلا کار سازن، ولی مثلا همین مثلا درس موسیقی و اینا ما میتونیم از این تکنیک استفاده
کنیم؟ گفتم که این موسیقی و اینها، ببین چرا من اینو این تکنیک رو میگم قلعه ذهن، حتی من نمیگم، از خودم از شرلوک یاد گرفتم. قلعه ذهن البته صرفاً یک گفته نیست که همینطوری من یه حرفی رو پرت بکنم، و یعنی کسی که اگر کسی بتونه تکنیک قلعه ذهن رو یاد بگیره، ممکنه اصلاً ساعت‌ها بره توی قلعه ذهنش و کلاً یه درس درک عمومی اونایی که در ارتباط با یک موضوع هست رو قشنگ تصویرش رو بسازه بذاره توی مغزش، یعنی عالی این کارو انجام بده و دو سه بارم این داستان رو مثل یک فیلم توی ذهنش روایت بکنه و مرور بکنه، اصلا یه دفعه نیست سر جلسه کنکور به راحتی هرچی تمامتا همه مطالبش تو ذهنشه. اما برای درسایی است که به قول شما حالت انتزاعی بیشتر داره، نه اونایی که حالت ابجکتیو و عملی و اسکیل و مهارت محور، مثل موسیقی، مثل ریاضی، مثل ترسیم، مثل عمومی، نه برای اینا، حتی برای خواص. جان کجا رفتی؟ خود صداشون رفت زاره. برای ممنونم، سوالات خوبی. خب یکی از دوستان لطف کرد و نویسنده یک کتاب شخصیت رنگی در تحصیل، دکتر احمد صادقی و خانم فاطمه سمیعی، متشکرم ازتون. خب سوال دیگه دارید؟
نه متشکرم.
بله خانم مبینا بفرمایید.
ببخشید، من دو تا از رشته هایی که مد نظرمه که بخوام برم، جفتش مربوط شده به نمایش، یعنی خب واسه مهمه که نمایش رو بالا بزنم. بعد خب خود کتابا رو که میخونم، فیش نویسی و اینا خیلی بهم کمک کرده جدیدن، یعنی خب خیلی چیزا توی ذهنم میمونه. از یه طرف واسه نمایشنامه مهمه که نمایشنامه های مختلف رو بخونم.
اگر میشد که همش رو بخونید، من خیلی هم اونجا نمایشنامه دارم، اگر میشد همش رو بخونید بسیار تاثیر میذاشت روی ذهنتون، ولی متاسفانه خبر بد اینه که وقت ندارید بخونید.
خب خیلی رو خوندم به خاطر علی پارسالم، چون من پشت کنکوریم خوندم، ولی خب
نه که نخونید کلا بذاریدش کنار، ولی بیشتر برای همون عملی که گفتی به نظرم میتونم کاربرد داشته باشه.
یعنی همین که مثلا تیپ یه سری نمایش ها رو بدونیم کافیه، یعنی که مثلا موضوع کلیش رو بدونیم کافیه
برای کنکور بره. که همون کتابایی که الان هست که ما بارها هم معرفی کردیم همونا، ولی اینکه نمایش دار بخونیم، نه که بد باشه، خوبه، میتونه اطلاعات شما، ولی بیشتر برای بحث عملی میتونه کمک شما بکنه، نه برای موضوع کنکوره. یعنی نسبت وقتی که میخوای بذاری با نتیجه ای که ازش تو تستا بگیری اون نسبت نمیخونه با هم دیگه.
خب این که مثلا توی تایمای آزاد فقط مثلا وقت بذاریم واسه اون، یعنی مثلا توی تایمی که میخوایم مثلا خود نمایش رو بخونیم اون
آره دیگه آره اون برنامه کنکوری جداگونه است، مطالعه میکنه و وقتی هم شد نمایشنامه میخونی، چون نمایشنامه اصلا معمولا کوچیکه و سریع هم میشه خوندش، یعنی چیزی نیست که خیلی طولانی بشه.
بعد اینکه موسیقی رو من خیلی مباحث حل کردنیشو مشکل ندارم، به خاطر اینکه پارسال منم توی مؤسسه میرفتم که خب مثلا حل کردنی رو خیلی مشکل ندارم، ولی تاریخ موسیقی خیلی مشکله. توی کلاسیک نه، توی سازه ایرانی
شبیه هم چیشو مشکل داری؟
جنس مثلا سازه مختلف و یا اینجور چیزا رو خیلی بخواهم قاطی میکنم.
اینا رو به راحتی با فیش نویسی میتونی حلش بکنی مشکلت.
آها
ممنون.
کاری
ندارم، کاش همه چی حفظی باشه به راحتی میتونه انجام
بشه، یعنی به مورد زمان باشه
جونه.
نه
اصلا بحث مورد زمان نیست، با تکنیک های مطالعاتی، روش های مطالعاتی مثل همین فیش نویسی که گفتم و اینها به راحتی اینا قابل حله. اصلا یه حرف پوچ و مزخرفی بعضیا میزنن که اصلا خیلی عجیبه که من حافظم ضعیفه. یعنی چی حافظم ضعیفه؟ شما یا روش مطالعات خوب نبوده یا مرور نکردی، تمام شد. مثلا کسی، البته ما تستایی داریم، من الان دارم آماده میکنم یه تست حافظه از بچهای خودم بگیرم، تستایی داریم ولی اون خیلی کم بشه تأثیر داشته باشه، مگر مسائل این باشه که طرف یک اختلال روانی یا بیماری روانی داشته باشه، اونجا مثلا مثل دقت تمرکز، کمبود دقت توجه و اینها و غیره که اونجا بحثش دیگه متفاوت میشه. ولی در حالت عادی هیچ از حافظه ضعیف نیست، بحث روش مطالعه است، بحث مروره.
من مشکل حافظه ندارم، من توی درس دیگه هیچ وقت مشکل رو نداشتم، فقط توی موسیقی که اونم
احتمالاً به خاطر تکثر مطالب نیست، یعنی یه مقداری مطالب زیاده با اون اس بعض وقتا پیش میاد، شبیه اون زیاده، قاطی میکنه آدم، یه مقداری هم بیگانه هستیم با مطالب، مثل به ویژه تو خواص این مشکل خیلی پیش میاد. چی میاد؟ طرف هنره به چوب و سنگ و چسب و نمیدونم اینا نمیفهم چی به چیه. بعد خب بعد کلی هم مطلبه، این بنده خود اصلا گیج میشه من چی بخونم آخه، چسب من چی کارش بکنم مثلا. یه مقدار مشکل اینجا پیش میاد، برای اعتباد برقرار کنید باشی دیگه.
ممنون،
خواهش میکنم. خب یه نفر دیگه روی خط هست، چند نفر دیگه درخواست صحبت دارم، من چندین بارم دسترسی دادم به این دوستمون ولی صحبت نکردم، یه بار دیگه هم دسترسی میدم امیدوارم بتونم صحبت کنم. خب آقای پارسا یا نمیدونم آقای اسمکاتشون پارسا، سوالی دارید شما؟ خب ندارن. آقا شما، آقای رضا This to shall pass، شما سوالی دارید؟ یه ده باری هم به دسترسی دارم ولی سوال نپرسید. خب باشه، بسیار بسیار سپاسگزارم. حالا نمیدونم برنامه هفتمون چطوریه، بچه های هنر این هفته آزمون سنجش دارن، بذاریم حالا این هفته شون آزمونش رو بدن، هفته بعدش فکر کنم با انسان یا جلسه داریم، هفته بعدش ادمین لطفا یه جلسه بر بچه های هنر دوباره بذارن. حالا این هفته سوالاتشون خوب بود، ببینیم که به کجا میرسه، انشالله که استقبال بیشتری هم بشه. بسیار سپاسگزارم که تا این موقع با ما بودید. جلسه با اینکه اولش مقداری به خاطر مشکل صدا ناهماهنگی داشت، ولی فکر کنم از نظر تایمینگ از جلسات قبلیمون بیشتر بوده. ممنون از همه دوستان. خانم غزل شما صحبت نهایی دارید؟
نه ممنونم.
قربان شما، متشکرم که شرکت کردین. انشاءالله در ادامه مسیر و در دانشگاه و طی کردن اون مدارج علمیتون موفق و پیروز باشید. همچنین همه شما عزیزان، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.
ممنون، خسته.
خدا نگهدارتون.